الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وهذا المعنى لأصالة الوجود واعتبارية الماهية هو شيء قل من تفتن إليه من أهل البحث فضلا عمن يكون مقلدا في افكاره وانظاره، وذلك انهم يقررون مساله اصاله الوجود واعتباريه الماهيه بوجوه يخفى فيها مرادهم على كثير ممن ينظر فيها. ولذا صارت مساله اصاله الوجود واعتباريه الماهيه التي هي عبارة أخرى عن مسألة وحدة الوجود وعينية ذات الخالق والمخلوق جنة لهم للتستر على عقيدة وحدة الوجود، ولهذا كله يبتدئون به قبل كل شيء لكل جاهل ومبتدئ، بحيث يألف أذهان المبتدئين في تيّد جنين الله سنين الدراسة وطول الاشتغال. وهناك وجوه أخرى يضمونها إلى البحث من التلقين بأن هذه الأمور والمسائل مما لا يفهمه كل الناس، بل هي أنوار عرشية وعلوم ملكوتية لا يحصلها إلا من كان كذا وكذا، بل كل من لم يستسلم لما نلغيه إليه أو أشكل عليه الفهم فهو ممن حرم من سلامة العقل والفهم وعن استقامة الفطرة والقريحة. وأمثال هذه التلقينات خلال الدرس والبحث، فيجر ذلك بالطالب مع الأسف إلى إنكار البديهيات كإنكار مخلوقية المخلوقات والجبر والتشبيه، بل الى الاعتقاد به عینیت وجود الخالق و المخلوق. اینا ترجمه کنیم واقعا خیلی واضحه. شما پیش مطالعه می پیش نویس شده قبل وقتش مطالعه بشه. خیلی مطلب واضحه، کلا هم توضیح دادیم دیگه، فکر نمی کنم لازم باشه به بیان. ولی اجمال بحثمون در این بود که گاهی مسئله اصالت الوجود ماهیه رو یک عده‌ای یک نحوه خاصی مطرح میکنن که انگار مجهولیت و مخلوقیت وجود را مسلم گرفتن، بعد میگن این وجود مجهول و مخلوق آیا اولا و به ذات مصداق وجود است و بالعرض و ثانیا مصداق ماهیت یا برعکسش، و تعبیرات از این سن. خلاصه کدام یکی واسطه در وجود داره، کدام یکی واسطه در ثبوت داره، کدام یکی واسطه در عروض داره، و یک حرف های میزنن که این آقایون انگار متوجه نیستن بحث اصالت وجود اینها نیست. اینجور تعبیرات همش بحث در واقع اصالت الماهیه. البته اصالت الماهیه که من میگم یادتون باشه، اصلا اصالت الماهیه ما نداریم که بخوایم حالا نفی و اثبات بکنیم. چرا؟ چون ما در مرحله قبل از اینکه بخوام بگیم اصالت الماهیه، باید بگیم اصالت الماهیه منظورت چیه. اگر منظور شما از اصالت الماهیه این است که حدود وجود به ما و حد وجود خودش این اولا موجودن و وجود به وجود اونها موجوده، خب اصلا هیچ عاقل این حرفا رو نمیزنه. اصلا این یه چیزی است که بخواد بگی، یعنی ماهیت و حد وجود اول تعریف بکنیم یا تجلی وجودها عند الاذهان تعریف بکنیم، بعد بگیم این اصالت داره وجود فرق بر این اتفاق دیگه. این قبل از اینکه شما بخوای به انتخاب مذهب برسید مطلب رو خرابش کردید. نه، آنچه که واقعا عینیت را و متن واقعیت را تشکیل میدهد همین هویت های عینی هستند، چه خدا باشه، چه خلق باشه، چه زید باشه، چه امر، چه خورشید، چه ماه، چه ستاره. این رو میخوای اسمش رو اصالت الماهیه بذاری یه بحثه، ولی شما که این اصلا به عنوان اصالت الماهیه در واقع نمیشناسید. دقت فرمودید؟ حالا با توجه به این که این تعریف ها در واقع با آنچه که مراد مبتکرین بحث اصالت الوجود است که در واقع جناب ملا صدرا تشریف آورده است و هدف واقعیش اینه، هم ادلش اینه، هم نتایجی که میگیره اینه، هم بیاناتش اینه، هم تصریحاتش اینه که آقا آنچه که متن واقعیت و خارجیت را تشکیل داده است، حقیقت وجود مطلق نامتناهی محضی است که نه تعدد برمی‌داره، نه تکثر برمی‌دارد و نه قابل وضع و رفع. این مراد ملا صدرا. خب این دقیقا همون معنای وحدت وجود خودش هم اتفاقا میگه، نتیجه گیرن که میکنه، ادله هم که آقامی میکنه از این قبیله. شما ادلهش ببینید، میفرماید که حالتی اصلا تو بحث ما نباید داریم الان ها، این هم مال اون عرض کردم مفصل بعدا خواهد آمد، رد بشیم فعلا. ما این مقدار که در اینجا بیان کردیم همین به تبع این هم مطرح شد. ما در اینجا بیان کردیم که آنچه در خارج هست و واقعا و عیناً ما آن را میابیم حقایقی هستن که به کنه ذاتشان مجهولن، مخلوقن، قابل وجود و عدمن. البته این خودش دقیقا ابطال معنای اصالت وجود، لذا اینجا مطرح شده. انشاءالله بحث مفصل ترش خواهد آمد، خیلی تکرار نکنیم. اما این معنای اصالت وجود که آقا اصالت الوجود یعنی آنچه متن عینیت را تشکیل میدهد، حقیقت الوجود محضی که وجود ذاتیشه و عدم بر او ذات محاله، این معنا را اصلا انگار که این آقایانی که میخوان بحث اصالت الوجود رو مطرح کنن مخصوصا در ابتدای امر اصلا متوجه نیستن، یک چیز دیگه میگن. اصالت الوجود اینه، نهایتش اینه. و این معنای اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت چیزیست که کم کسی است که متفتن به اون شده باشه از اهل بحث، فضلن از کسانی که مقلدن، اصلا همینجور فقط بیان میکنن، رد میشن، تقریر میکنن، باز میگن استادم نفهمیده، من دو مرتبه تقریر میکنم، باز خودشم اشکال بهش وارده و بعدی میگه این نفهمیده. همینجور اینا تقریر میکنن مسئله اساسات وجود و اعتبارات ماهیت به وجوهی که این خفی مخفی میشود در اون وجود، تقریر وجود مرادشان بر خیلی از کسانی که چون حرفا داخل میشن. مثلا شما با یک کسی که شدیداً مدافع اصالت وجوده، وقتی میگه آقا نگاه اگر تو واقعاً اصالت وجودی باشی دیگه نمیتوانی بگی خدا چیزی خلق کرده، باورش نمیشه. میگه کیم چه حرفی زده؟ نه من اشیاء رو واقعاً مخلوق خدا میدونم و اصالت وجودی هم هستم. خب این متوجه معنی اصالت وجود نیست. اگر متوجه معنی باشه این حرف را هیچگاه نمیزنه. و به همین جهت هم است که این مسئله اصالت الوجود و اعتبارات ماهیت که عبارت اخرای مسئله این است که وجود حقیقت محضی است که فقط تطوراتش فرق میکنه، نه اینکه وجود و عدم رو بپذیره. این یک پوششی شده، یک سپری شده است برای اینکه اون عقیده وحدت وجود رو بپوشونن. یعنی ملا صدرا ابن عربی وقتی اومد وحدت وجود محض را ارائه داد، هیچ چیزی رو بارش نرفت، اکثر دیر باش نردن، حتی اهل سنت کثیری بر تکفیرش کردن، بر رد اعتقادش کردن. ملا صدرا آمد این پل را زد، از این پلی گذشت و مرتبه گفت منظور همون حرف ابن عربی. یعنی با این پرده و پوشش و پل دو مرتبه مردم رو به همون مطلب که ازش فرار میکردن و قابل قبول براشون نبود رسوندن. و لحاظا کله به همین جهت است که میبینی قبل از هر مطلبی همین رو شروع میکنن. کسی که میخواهد در نهایت کتابش و بیان حکمتش به اینجا برسد که خالق و خلق وجود واحدی دارند، دو وجود نیستن، از اینجا شروع میکنه، از مسئله اساس وجود ماهیت شروع میکنه. امکان ماهو شروع نمیکنه، از اینکه اشیاء ذاتن بکنه وجودشان قابل خلقن و قابل جعل، از اینجا شروع نمیکنه اصلا، از اونجا وارد میشه. یعنی وجود لذاتهی وجوده و عدم براش ذاتن محاله، وجود داشت تجزیه هم نیست، تکثر هم نیست، تعدد هم نیست، یکی اینا به هم زمینه میکنن و شما متوجه نمیشید آخر مطلب نتیجه رو میگیره. از اینجا شما اصلا عرض کردم اصالت الماهویی ما نداریم، اصالت الماهی رو هم همین ها رو درست کردن که اصالت وجود رو درست کردن، جوری هم تعریفش کردن که هیچ کس دیره بارش نره. همون که درستش کردن میگن بیان حدود وجود، حدود وجود که خب تا وجودی نباشه حد وجودی نیست، اینجوری شما تعریف میکنی بود. یعنی اصالت الماهیه خودش یکی از شاخه هایی که جوری رو تغییر میکنن. همون وقتی که اصالت الوجود رو گفتن یه اعتباری بودن ماهیت هم خود به خود چه تصمیم شد، یه جوری تعریف کردن که به نتیجه قطعا برسه هر کسی. بله لکل جاهل و مبتدین، هر مبتدی رو از این رو میارنش به گونه که اذهان مبتدین با اینها در طول البته چندین سال خیلی مهمه که چند سال هی شما مشغول به حرفا باشی و یه وجود دیگه یه زعیمش میشه، هی همیشه میگن اینها اموری هستن مسائل همه نمیفهمن، ما یه افرادی هستیم که خیلی قریحه پاک داریم، استعدادهای نمیدونم روشن داریم، ما فلان هستیم، ما هی حرفا رو زعیمش میکنن. طرف هم فکر میکنه داره همینجوری فلسفه میخونه، این حرفا رو آشنا میشه، بال در آورده تو آسمون داره پرواز میکنه، هر کم که غیر اینا بگه اصلا بود توی کمی خاکیه، توی خاکا داره میلوله، اصلا نبود به هر چیز نباید گوش داد. همینجوری هی پیوسته این حرفا چیه تو حاشیه میاد، مسائلی که همه کس نمیفهمه، اینا یه انوار عرشیه، اینا علوی ملکوتیه، هر کسی اینا رو نمیرسه، اینا فقط کسانی میرسن که هر کس که اینا رو قبول نکنه اصلا فهمش اشکال داره، اصلا سلامت عقل ندارد، سلامت فهم ندارد، استقامت فطره تا قریق حد ندارد و همین حرفا رو هی پیوسته میگن. این طفلک طالب فکر میکنه که واقعا پابه عرش و ملکوت آسمان ها گذاشته و با علوم واقعی سرکار پیدا کرده، مخالفینش هم دیگه هیچ. بعد کم کم همین آقا با این مقدار انکار بدی یاد میکنه، انکار بدی یاد میکنه، میگه آقا خدای خورشید خلق کرده. میگه خلق کرده یعنی چی؟ خلق معنایی نداره، خلق محاله، مگر اون وجود، اون وجودش در خارج هست یا ماهیتش؟ نمیام این چی بگه، واقعا نمیفهمه، همینه بخواد براش تحلیل کنی کلی کار داره. خب وجودش هست دیگه، وجود هم که لذاتی وجود سلب وجود از وجود سلب باشه عن شیء عن نفسه، پس این خودش وجود، وجود خداست. نمیتونه بگه خدا خورشید خلق کرده، ما خلق کرده، ستاره خلق کرده، ایده های اثر خلق کرده، شیطان خلق کرده، نه، اینا وجود خدا، خدا به این صورت تجلی کرده. کجای حرفا رو اگه روز اول بهش میگفتی اینا رو، میگفت آقا چه حرفای خلاف عقل میزنی، عقل اجتماع نقیدین را محال میداند و وجود و عدم برای هیچ کدوم از اشیاء مستلزم اجتماع نقیدین نیست، وجود و عدم در آن واحده که مستلزم اجتماع نقیده، نه اینکه خورشیدی که نیست خلقش کنن یا حد معدومش کنن، این که اجتماع نقیده نیست. به کجا رسوندنش؟ مانند انکار مخلوقیت مخلوقات و مانند جبر، مانند تشبیه. بعد دقیقا میاد میگه آقا اصلا بی خود هم متکلمینی که گفتن انسان مختار است بی خود گفتن و هم فلاسفه‌ای که گفتن انسان مجبور است بی خود گفتن، هر دو بی خود گفتن. شما حالا مطلب جدیده؟ بله ما مطلب جدید داریم. شما چی میفرمایید؟ میگه آقا اصلا انسانی ما نداریم جز خدا، ما چیزی نداریم که بخواد بعد از جبر یا اختیار بده تا اینجا میاد. بعد بحث تشبیه، میگه آقا نگاه وجود زید و امر و خدا و خلق و ستاره و ما، کنه وجودشون یکیه، تشبیه اینه دیگه، سرخیت اینه دیگه، کنه ذات یکیه، آب دریا و آب اقیانوس، آب خدمت مطلق، کنه وجود حقیقتشون یکیه. حالا اون آب اقیانوس بده، اون آب رودخونهش بده، اون باراش، اون تگرد، اون برف، اون باران، هرشون در اینجا هست. نیمه اینن تشبیه، بلکه اعتقاد به عینیت وجود خالق مخلوق در پرده بعد هم میگن اصلا کی گفته؟ دو تا چیز داریم ما، دعیت در کاری، دعیت ها اوهام هن خیالت هن فلان. خب خدمت شما هست، تا اینجا ما اجمالا بیان کردیم اون نقطه اساسی مایز و ملاک جدا شدن چی را؟ خالق از مخلوق را. گفتیم بر اساس نظریات متکلمین و کتاب و سنت و عقل و برهان تجزیه این و متعالی از جزء کل بودن آن است. مذاهبی که در معارف مکتبهای معرفت بشری آمده، مکتب اول عرض کردیم تقریبا یه چیزی به مشائی ها نسبت داده میشه، مبهمه، تصریح نکردن، بیان نکردن مذهبش را، مذهبشان را، لذا خیلی ها فکر میکنن که اونا قائل به خلقن، قائل به تباین وجود خالق مخلوقن، بلکه قائل به تباین وجودات هستن. آقا معروف در فلسفه را تقریب میکنن که مشائی ها قائل به تباین وجودها هستند، ولی غیر مشایی ها یا اشراقی ها یا مثلا به حکمت متعال اینجوری میگه آخه کی گفته این از کجا تو ما اینو میگی؟ یعنی چی مشایی ها قائل به تباین وجود هستن؟ یکم روش فکر کن بعد بگو. همه هم می نویسن و همه جا اتفاق پوره، یعنی چی تباین وجود ها؟ مگر مذهب ملا ابن سینا با شما فرق داره در این که ذات واحد از او اشیاء صادر می شوند، متباین ازش صادر می شوند، متباین صادر میشه و با اون مبنا اصلا معقول نیست کسی قائل به تباین وجودات باشه، ولی برای اینکه میخوان یه تقسیماتی درست کنن خودشون خوش باشن یا نمیدونم چیکار کنن، این حرفا رو میزنن، معنای ندرسه قائل به تباین وجودات شدن. و لذا حالا اینجا دقت بکنید، وقتی که کنه مذهب ابن سینا رو میشکافی میبینید تباین وجود معنایی نداره، واقعا او هم روی مبنای خودش ولو در یک یا در دو جا متوجه شده باشه باید متفتن شده باشه به این که وجودها سنخ همن و معلولها مرتبه ی از ذات علت هم جدایی ندارن، پس این دوئیت در کار نیست. لذا اینجا ما عرض کردیم کسانی که نمیخوان زیر بار حکمت متعاری وحدت وجود ملا صدرا برن قرار میکنن خودشون رو زیر چتر ابن سینا قرار میدن. بابا ابن سینا همین حرف هست، اونها غیر از این نداره. ما در واقع دو مذهب داریم آقایان، یک مذهب متکلمین و مذهب اهل وحی و برهان است که میگه آقا خالق مخلوق. از اون که بیای این طرف همه میگن صادر و صدور و جلوه و ظهور و وحدت و عینیت که همشون اسمشون فرق میکنه. فعلا واقعیت یکی. ان کثیرا ممن لا يخضع للقول بوحدت وجود الخالق والمخلوق توهموا ان المشائين ينكرون هذا القول ويقولون بتباين وجود الواجب والمحكم فيجب علينا ان نذكرهم بان ان مباني المعرفه البشريه هر چی میخواد باشه یکی، مبنا یکیه، نتیجه هم یکیه. خیلی از کسانی که نمیخواد دیره بار وحدت وجود برن اینها فکر کردن که مشائیها وحدت وجود را قبول ندارن و قائلا به تباین وجود واجب و ممکن، بلکه در وجود ممکنات هم حتی ما ناچار به اینا بگیم آقا این توهمات نداشته باشی یا مبانی ملا ابن سینا رو متوجه نیستی یا این که نمیدونم چی داری میگی دیگه، اون مبانیش اینه خودش هم تصریح میکنه. ما باید به اینا بگیم ان مبانی المعرفت البشری فلسفتن کانت او عرفانن مشجاییتن کانت او اشراقیتن او حکمتن متعالیه او برو تا آخر، شاید صد تا دیگه هم ظهور کنه تا ظهور امام علیه السلام یا آمدان همه رو بعد بده کاسه کنه صلوات الله و سلام علیه انشاءالله. لا توافق القول به تباین وجود خالق و المخلوق ابدا. مبانی رو شما نگاه کن، ذاتی که اشیاء رو صادر بشه من سرخیت معتبره، یعنی چی تباین؟ این مبنا رو شما اگه خوب بفهمی چه فلسفه بگی، چه عرفان ببافی، چه مشاعی باشی، چه اشراقی باشی، چه حکمت متعالیه بگی، چه چیز دیگه درست کنی، همش به یک جا برمیگرده. تباین سوال اول همینه، منظور شما تباین چیه؟ اگر یک نحوی از انحاء غیریت را میگویی که هر عارف محض اینو میگه، همون عرفای محض محضشن دیگه را آنها کن، وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، یک گونه تباین ما قائل هستیم خلاصه. ولی اگر میخوای بگی نه وجودی که این مخلوق با او همسه نخنید، اصلا ذات و کنهشون با همدیگه متقایر و متباین، این دارای اجزای و اون دارای اجزا نیست، این حرفا رو که ابن سینا نمیتونه بزنه، بزرگ ابن سینا نمیتونه بزنه، مبناشون اینه آخه، همین حرف خودش. تباین با الفاظ تباین بخوای بازی کنی آره، انسان ها شبیه هر یا متباینن، خب بیگ باجه شبیه بیجه متباینن، چی واضحه. بله، لا توافق القول به تباین وجود خالق و المخلوق ابدا. و اما ابن سینا و امثالهم و اما ابن سینا و امثالهم ممن يتوهم بعض انهم كانوا يعتقدون بتباين الموجودات فانهم لن تكن لهم فلسفه منقحه مبينه نتائجها طبقا لمبانيها واصولها والا فكيف يمكن لاحد ان يقول بان الممكن يستر عن الواجب مع وجوب السلخيه والشباهه بينهما ثم يعتقد به تباین الوجودات او تباین وجود خالق و المخلوق. بابا ابن سینا فلسفش منقح نیست، تا آخر نرفته، یه چیزایی مبانی رو گفته، نتایج رو گرفته، همونجور در هم بر همه. لذا شما فکر میکنی که عقیده اون خودش هم شاید متوجه نشده باشه، خیلی جا حرفای زده باشه که ظاهرش مثلا تباین باشه، این تنقیح نشده، نه اینکه مبنا و حرف اینه، همون مبنا را متأخرین تنقیح کرده اند و به اینجا رسیدن، چیز جدیدی که نیاوردن. مثلا ملا صدرا اگر آمده است مقابل نداره،
خواهش مون
آقا خدمت شما عرض کرد که خدا ان شاء الله نگه همه به فیبت برسن. خلاص خدمت شما عرض کرد که
آقای اسپانی رد داشته فرمودن.
بله 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 خدمت شما عرض کرد که
رد داشتن آوردن.
بله خدمت شما عرض کرد که برای شما قلم واش بیاوردید. خدمت شما عرض کرد که بله بعد داری آقا باید حرمت صاحب یوم رو مراعات کنید دیگه مداری. خدمت شما عرض کرد که بله خدمت آقایان عرض کرد که بله چی داشتیم میگفتیم؟ ببین حرمت صاحب روز مراد نمیکنی اینجوری مشکل پیش میاد. بله جناب ملا صدرا هم همون مبانی رو گرفته، گفته آقا با توجه به این که الواحد و چی و چی و چی و چی و تلخیت و اینا، خب یکی بیشتر نکنی نه که یک مبنا جایی درست کرده باشه، که همونو تنقیح کرده. بله اما ابن سینا و امثال ابن سینا کسانی که خیال میشود که اینها بعضی خیال میکنند که اینها معتقد به تباین موجوداتن، اینها اصلا فلسفه منقحی نداشتن، نتیجهاش مبین نبوده طبق مبانی خودشان و اصولشان، و الا چطور ممکنه یه نفر بیاد قائل بشه به این که ممکن صادره از والده از ذات اون میاد، بعد با صدور هم میگه البته نه که دعیت در کار باشه و همینجور برو تا آخر صادر به ممکن قائل به صدور ممکن واجب بشه وجوب سنخیت و شباهت را هم از اصول مسلم خودش بدانه، بعد دیگه البته دو وجود متباین داریم، یا مخلوقات متباین یا خالق مخلوق متباین، اگه اون مبنی و مقدمات این ندیگه چیه، اگه این ندیگه اون مقدمات چیه. و لحاظا ترا ملا صدرا یشدد النکیر علی ابن سینا عدم وصوله الى نتائج الفلسفه من وحدت وجود الخالق والمخلوق. لذا ملا صدرا یا تعجب میکنم ابن سینا با این تفتن و زیرکی خودش متوجه نشده که باید به وحدت وجود برسه. حالا یک مدار تعبیرات من شواهد چون میارم الان ملا صدرا رو میبینید که خیلی تعجب میکنه، انکار میکنه بر ابن سینا که تو خودش چرا نرسیده به نتیجه مبانیش، مبانیش اونها بود، نتیجه هم باید همونی باشه که ما ثم یدعی. بعد البته خود ملا صدرا ادعا میکنه که نه شیخ هم اونقدر ساده لوح نبوده، نتایج رو خوب فهمیده، خودش هم در بعضی جا تصدیق کرده، ادعا میکنه که شیخ هم تصدیق کرده به این نتایج و انکار کرده از معنای امکان حقیقی و حدوث اشیا به معنای واضحش را که عقل و شرع بیان میکنن که معنای واضح امکان، یعنی آقا شیخ نظر به ذاتش و کنه وجودش قابل وجود و عدم باشه، وجودش مخلوق باشه، اینه که اون قبول نداره. خود ملا صدرا میگه ابن سینا اونقدر ساده نبوده که اینا رو نفهمه، بله اونقدر ساده نبوده اینا رو نفهمه. حيث يقول بل عدم من الشيخ مع تورطه في العلوم وقوه حدسه وذكائه في المعارف انه قصر ادراكه عن فهم هذا المعنى. میگه تعجب از شیخ ابن سینا با اینکه اینقدر در این علوم فرو رفته بوده و قوت حد ذکا و هوش و فطانت داشته، باز هم درک نکرده این معنا را. کدوم معنا را؟ رابطه اینکه علت معلول باید که رابطه وجودی ربطی در واقع باشه، نه که دو تا وجودی که یکی دیگه خلق کنه. و اعجب من ذلک انه مما قد تفتن به فی غیر شفا. میگه جالبه اینه که همین ابن سینا البته در یک کتاب دیگه در غیر شفا متفن مطلب متفن مطلب شده، حيث ذكر في التعليقات ان الاشياء كلها واجبات للاول تعالى وليس هناك امكان البته. همینمونه که میخواستی بعد از چقدر ملا صدرا افتخار کنه که من پیدا کردم بابا ابن سینا گفته مبنا اینه دیگه، حالا کم کم بود علاشتر میشه رو بستم فهونم بکشه امینا. بله در تعلیقات فرموده است که اشیاء همشون واجبن للاول تعالی، اونجا اصلا امکان ما نداریم، ولی امکان چه کجا داریم؟ همه اشیاء وقتی واجب شدن بعد ممکن کجاست؟ وقتی یه نفر میاد حالا میگه هر جا همه جا وجوب است، بحث در امکان برای سرگرمی است، از همونجا بوده از همونش. و فی کتاب اصولیجیا المنسوب الى المعلم الاول تصریحات واضحه هست. خب جالبه ایشون میگه ارسطوش هم تازه این حرفا رو گفته، ما چیز جدید داریم بابا نداریم، که منصور معلم اول اونجا هم تصریحات واضحی بین که ممکنات کلها حاضرتون عند المبدا الاول، همه ممکنات در ذات خدا وجود دارن، حضور دارن. خلق یعنی چی؟ بر تباین یعنی چی؟ ذات خدا با خودش متباینه، مهملات چی ما برای خودمون درست کردیم و نتیجه گیری میکنیم؟ بله واضحه به ان الممکنات كلها حاضرتون عند المبدا الاول على الضروره والبت، تازه على الضروره والبت. و اما ما يتراءى من تجدد الاشياء وتعاقبها وتغيرها فهذا بالقياس بعض اويات الوجود. همینیست ما بخوایم ما قیاس بخوایم بکنیم وجودها را با هم دیگه، این تیکه با اون تیکه با اون تیکه با اون تیکه، این موج نسبت به اون موج، اون موج نسبت به این موج، موج دیروز نسبت به موج فردا، موج طرف چپ نسبت به موج طرف راست، و الا دریا موج موج هم دریاست. حرفاشون ایناست آقایان، تقسیم بندی درست کردن. آقا چه بر کدام مبنا میگویی؟ وحدت وجود 70 تا معنا داره و نمیدونم امکان 35 تا معنا داره. بارو بابا کشکی تو به حساب بگی چه مبانی رو نگاه کن، چه می تقسیم میکنه فکر میکنی که حرف میزنی؟ خب واضحت به ان الممکنات کلها حاضرت عند المبدا الاول عز ذرات و البت، و اما ما یترا من تجدد الاشیاء و تعاقبها و تغیرها فهذا بالقیاس في بعض اوقات الوجود، فان الزوال والغيب عن بعض الموجودات لا يستلزم الزوال والغيب عن بعض اخر. اگر این موج از اون موج غایب است، معناش این نیست که این موج از کل دریا غایبه. اگه این ممکن از اون ممکن غایبه، معناش نیست که این دو تا ممکن از ذات خدا غایب باشن. همش یکیه. فكيف عن حقيقه الوجود بجميع الاشياء الحافظ لكل المراتب والانحاء. وقتی که یکی از یکی به بعضی انها میتواند غایب باشه، بعضی انها حاضر باشه، چطور میشود اینها نسبت به حقیقت الوجود محض؟ ببین ملا صدا چی میگه؟ اینه اونی که ملا صدا درست کرده. اساس الوجود اینه. از حقیقت الوجود که چیزی خارج نیست، از حقیقت ما چیزی خارج نیست، هر ما حقیقت ما درش هست. بله؟ بله؟ اصلا ببینید از تباین عرض کردم، تباین معنای نداره. ما اصلا چی تباین چی مالی؟ امواج دریا خود دریاین، یعنی هر موج در همون مقدار خودش خود دریا، در همون مقدار با خودش باید متباین باشه. اگه بخوام بگم موج با دریا متباینه، تباین معنای نداره. فکیف عن حقیقه الوجود المحیط بجميع الاشیاء الحافظ لكل المراتب والانحاء، و سیعتی تحقیق هذا الكلام من ذی قبل انشاء الله المفضل من عام. حالا اینا رو بیشتر توضیح میدیم برای شما، جدا ملا صدرا میفرمن. خیلی جالبه، واقعا نکات جالبه که جناب ملا صدرا تصریح میکنه که این آقای نوه شد که میان تقسیمات رو میکنن نه چه بس که دارن میگن تقسیمی نیست در کار، مبنای چیده، نتیجه چیده، ادله میشه. و یقول سردواری فی حاشیت الاسفار. مگه چقدر وقت گذشته؟ و صلی الله علی محمد و آله و صحبه و سلم و اعضائه اجمعین من الله و آله.